دست درد نکنه، چقدرم زور میکنه.
یا بهتره جای نوشابه دوغ سر سفره.
آره اصلا دوغ بهتره، سالم ترم.
خب بس بی زحمت، تا من سفره رو آماده میکنم شما بریم یه دوغ از سوپری سر کوچه بخریم بیاریم.
بله چشم، الان کیانو میفرستم دنبال این کار. کیان بابا، کیان یه دقیقه بیا اینجا، کارت دارم.
بله بابا.
بوده بابا جون. میگم کیان جان عزیزم، قربونت برم، جلو مهمونای غریبه انقدر سر صدا نکنین بابا، زشته. حالا که دیگه مامانت چیزی بهتون نمیگه، شما میگه مراعات کنید جلو.
باشه
این فوتبالی رو جمعش کنین دیگه. شما تو خوابم باید فوتبال بازی کنین.
چش، همین الان میرم به بچه‌ها میگم.
آفرین پسر، یه دقیقه صبر کن، صبر کن بابا جون. اول بیا برو یه دوغ گازر خوب از سر کوچه بخر بیار، بعد برو سراغ اون کار.
باشه چش.
آی
میسم، باشه مامان بیا تو کوچه.
کجا میخوایم بریم؟
دنبال یه ماموریت مهم.
کیان وایسی، منم بیا.
نه نه نه، این ماموریت به من و میثم معروض میشه، تو نمیتونی با ما بیای.
بریم.
عمو
جونم،
کجا رفتن اینا؟
اینا رفتن یه بطری دوغ بخرن. چطور بگی؟
عجب اوت. باشه آقا کیان، ما به وقتش جبران میکنیم.
آی روی اینجا
اومدم.
بود دوباره پیش بابک. خب راستی زیاد.
بله.
عباس چرا نیومد؟
عباس خیلی دلش میخواست بیاد، ولی مثل که باید خانومشو میرسون دانشگاه قزوین.
آخه حیف شد، تفلکی خیلی واسه این پرونده زحمت کشته بود.
میگم مگه شماها نبودید شاید من هیچ وقت به ایران بر نمیگشتم و در همون غربت میمردم. این زمینم نصیب زمینخارا میشد و همچنان تو دست اونا میچرخید.
واقعا آدم باید خیلی بی وجدان باشه که با مال دیگران چنین تجارت پرسودی بکنه.
وجدان؟ جعفری اصلا واسه این کار مدرک وکالت گرفته تا خیلی راحت بتونه رو دزدیای سرپوش بذاره.
البته جعفری هم یکی از حلقای ناچیز این زنجیر بود. کله گندهشون متاسفانه از ایران فرار کرده.
بالاخره یه روزی اونم به چنگ قانون میوفت.
بله بله، ولی میگم نصرت خان، شما هم اولی چندان به ما اعتماد نداشتی و میترسیدی من و عمو داوودم برای زمینات نقشه کشته باشیم.
حقیقتش بله، اوایل اصلا بهتون اعتماد نداشتم، ولی بعدش نه، بهتون اعتماد کردم.
چه رک و پوست کنده گفتین نصرت خان.
همین رک گویش منو کشته.
مامان بفرماینم دوغ.
آفرین پسرم، برو مهمونا رو صدا بزن بگو بفرمایین سر سفره.
میگم که آقا دیگه شام حاضره،
همگی بفرمایین سر سفره.
بفرمایین بفرمایین سر سفره. شما نصره، سفره مخصوص شماست، مخصوص خودت چیدیم. بچه ها پاشین بیاین، پاشین بیاین سر سفره ببینم.
میگم عمو داوود، جای پویا خیلی خالی هم.
آره عمو، میگم پس کی مرخصش میکنن؟
به امید خدا فردا دیگه مرخصه.
آخ جون، یعنی فردا کاپیتانمون میاد خونه؟
پس ما میتونیم تو مسابقات امسال شرکت کنیم؟
اگه سخت تمرین کنی، چرا که نه؟
بله، تازه باید قول بدین بری رو سکوی قهرمانی. بفرمایید بشینید دیگه. نصرت خان چیه؟ چه جوری زل زدی؟
حقیقتش سال هاست که من اینطوری غذا نخوردم. اصلا آداب پای سفره نشستن از یادم رفته.
ای بابا بفرمایید بشینین اینجوری، کاری نداره که عین من بشینین. یه بسم الله بگین همه چی یادتون میاد. خب بفرمایید، تا تعارف نکنید تو خونه. بسم الله بسم الله. بابا جان کیان، حواست به منه؟ ببین امشب نباید یه دونه توپ آمد دروازت رد بشه ها.
حواسم هست بابا.
آفرین باریکلا، بیا بیا این کلارم بذار رو سر تا خیال مادرت را.
نه بابا، این خیلی برام بزرگه، جلوی دیدم میگیره.
خب برای بزرگ سب کنم درستش میکنم بابا جون. داوود جان،
جانم
یه تیکه پارچه تسمه یه بند نداری من بذارمش تو این کلاهه؟ باش
هرچی هست داخل اون کموداست، خودت زحمتشو میکشی.
به چشم.
بچه بیاین اینجا، میخوام ترکیب بازی امشب و پستا رو بهتون بگم.
بله.
بابا داوود، مگه هر کی سر پست خودش بازی نمیکنه؟
نه، امشب فیناله و باید حواسمون جمع باشه. بچه های ذخیره هم صدا کن بیان اینجا.
باشه. میثم، بابک، امیر، آریان، محمد حسین، بچه ها همه بیان اینجا.
کیان تو چرا نمیای عمو جون؟
منم باید باشم عمو، مگه قرار پست منم عوض کنی؟
نه، ولی بیا اینجا، میخوام اشتباهات تو بهت یادآوری کنم.
بودو بابا جون، بودو، هر چی مربی میگه بگو. چه
چش.
قبل از هر چیز باید به کیان خان بگم که اگه امشب 100 تا گلم از تیم حریف پیش بودیم، شما به هیچ وجه حق نداری از چارچوب دروازه بیرون بیای و نقش تهاجمی به خودت بگیری.
آخه عمو داوود، تو مسابقه قبلی حوصله‌ام سر رفته بود از بس که بیکار جلو دروازه واسطه بودم.
خب این اینقدر با مربی جر و بحث نکن پسر جان، فقط بگو چش.
چش
بفرما. اینم از کلاه ایمنی تو. دقیقاً اندازه‌ی سرت شده.
آره بهتر شد.
بچا هدف ما امشب بردن اون جام به خونه است. پس اگه تغییری توی چیدن شماها دادم، نه از روی سلیقه خودم، بلکه از روی توانایی ها و استعدادهایی که تو این چند شب مسابقه از خودتون نشون دادین، مخصوصا بچه های ذخیره که حسابی منو شگفت زده
کردن.
خب امشب بابک نوک حمله بازی میکنه و پویا میاد دفاع.
چرا عمودا بود؟ پویا که خیلی بهتر از من حمله میکنه.
ولی اکثر توپا رو تو گل کردی. تو وقتی هیجانی میشی میکشی جلو، خط دفاع خالی میمونه، ولی این پویا منطقی تر بازی میکنه. بنابراین به درد دفاع میخوره.
بابا داوود راست میگه، من همیشه چشمم به دروازه خودم.
آفرین پویا، آفرین. الحق که نوه خود عمو داوود.
ایول کاپیتان، چیان دستم ناسلامتی گچشو تازه باز کردم. ببخشین اصلا حواسم به دستت نبود چرمنده.
من فکر کنم مسابقه داره شروع میشه.
نه هنوز 10 دقیقه دیگه باقی مونده.
بذاریم ببینم کیه. اما پیشا امو نصرتم. سلام امو.
سلام بر غنچه های غیور باغ زندگی.
سلام به همگی.
سلام.
من آقا نصرت امشب اومدیم اینجا و براتون دوتا سورپرایز عالی آوردیم بچه. دو تا تون بیان اینجا کمک کنه که این کیسه رو بیارن تو.
بدنش به منم، بدنش به من. اینا دیگه چی همو؟
این سورپرایز آقا نصرت.
این کفش و لباسای شماست.
بابا دستتون درد نکنه، ولی اینا کفش و لباس دارن آقا نصرت.
این کادوی آقا نصرت به بچه‌هاست. بفرمایید. روی لباس هم اسم تیمتون حک شده. تیم نوجوانان سنوبر.
خیلی تو سرنگ سبز و سفید و سرخ هم طراحی شده، دقیقا مثل پرچم ایران میمونه.
این مال منه،
این مال منه. بابا به همه تون میرسه، به همه تون میرسه.
زحمت کشیدین آقا نصر.
خواهش میکنم در مقابل زحمت های شما این که چیزی نیست.
بچه زمان خانومم خیلی بهتون سلام رسوند و گفت امشب تا پایان مسابقه شما سر سجاده میشینه و مدام دعاتون میکنه. و حالا سورپرایز منو بشنوین بچه ها.
این یکی
بچه ها بچه ها نخیر حواستون هم به این لباس ها و دیگه کسی ما رو تحویل نمیگیره. بچه ها،
بچه های تیم سنوبر.
بله همه دامون
ساکت.
چشم.
حالا بفرمایین آقای آفیشه.
با اجازه بزرگترای این جمع و شما قهرمان ها، من یه شعر در وصفتون سرودم که میخوام قبل از مسابقه تقدیم
کنم.
امشب شادم که در شور شما پنهانم، شادم که در کنارتان میمانم.
به 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 به
بگه من چیزی نگفتم که.
به به
شادم که در چنین شبی در گوشه ای از محفل شما مهمانم.
احسن
احسن. همجوری میاد. من با لبان بسته خود همراه با زمانه میخوانم. ما اون دو شهاب رخشانیم، هر شب به دعا تو را میخوانیم.
ساکت.
یارب این طفلان ما گر هزاران شور بر سر برند، یاد تو، یاد نخستین یادشان، نام تو الله گر بود همراهشان.
آفرین
احسن.
گام بر سکوی افتخار می نهند، جام قهرمانی را امشب بالای سر می برند انشاءالله.
دستتون درد نکنه، کلی روحیه گرفتم.
خواهش میکنم.
آه بچه ها، بودین مسابقه شروع شد.
بودین بچه ها. همه دستا تو هم. آفرین. حالا به امید بالا بردن جام قهرمانی با این دستا 3 مرتبه بگو
یا علی.
هاو خدا عجب جام خوشگلی. نمیدونم چرا هر چی میبوسمش سیر نمیشه.
بابا یه کمی هم بده تو دست ماماش دیگه. نامرد
بابا چه خبرتونه؟ وایسین دیگه.
مواظب باشین بچه‌ها نیافتین.
انقدر جام بوسیدین پر از لک ها بدن.
آقا حالا دوستان کجا بذاریم این جام اصلا؟
معلومه تو کمد دیگه.
آکیو منظورم اینه که کجا نگهش داریم؟ تو خونه کی باشه؟
من که میگم هر ما تو خونه یکی از بچه‌ی تیم باشه چطوره؟
قبوله.
نخیر. بابا داوودم میخواد اونو بذاره تو مسجد محله.
کاش کی باشگاه داشتیم. اون وقت این جام ناسنجیده میذاشتیم تو کمد اتاق مدیر عامل باشگاهمون.
آها کی میره این همه راهو؟ تو آرزو کن کاش زمین چمن کوچیک از خودمون داشتیم.
بچه‌ها بابا چه خبرتون آخه زور جام اینجا جمع شدید نمیذاری مردم یه خورده استراحت کنن.
راستش داشتیم بابا فکر میکردیم جاممون رو کجا نگردیم.
آخه تو چند روز میخوان این جامو بگیرین تو دستت.
اما بچه‌ها میگن هر ما یکی از ما این جامو ببره خونش. ولی بابا داوودم گفته اونو باید بذارمش تو مسجد محله.
بله هر چی آقا داوود گفته واسه ما حجته. بفرمایید. خدا آقا داوود و نصرت خانم دارم میان این.
سلام
بچه ها.
سلام علیکم. سلام
علیکم. چطوری آقای کابوسی؟
سلام به همگی.
سلام علیکم. میگم سر زور به این گرمی کجا تشریف میبرین؟
آقا نصرت اومدن اینجا تا از هممون خداحافظی کنن.
دارین تشریف میبرین خارج نصرت خان؟
بله باید هرچه زودتر برگردم آمستردام چون کلی کار نیمه تموم دارم.
ای بابا آقا ما تازه داشتیم بهتون عادت میکردیم.
آره تو رو خدا برنگردن
دیگه. میرم ولی بعد از یه مدت کوتاهی دوباره برمیگردم.
آخ
تازه بعد از 65 سال فهمیدم که هیچ جا وطنم ایران و هیچ کس ایرانی نمیشه.
آره به خدا.
بله. پس بله. همه به افتخار امون و سعد سه مرتبه بگین.
بابا سر زور مردم همه خوابه.
اصلا حواسم نبود. همه به افتخار امون و سعد. بیبیم.
هورا.
بیبیم.
هورا.
بیبیم.
هورا.
خیلی خوب دیگه.
ممنونم بچه‌ها. ممنونم. میخواستم بعد از بازگشتم به ایران این خبر خوبو بهتون بدم ولی با این همه شور و نشاطی که امروز در شما دیدم فکر میکنم الان موقع مناسبی برای گفتن این حرف باشه.
انشالله که خیره.
انشالله.
حقیقتش من تصمیم گرفتم بعد از بازگشتم تمام زمینای باغ و پس بگیرم و به جای این برجای غول پیکر یه ورزشگاه بسازم.
نه
البته زمین فوتبالشو تقدیم میکنم به تیم خوب سنوبر و عمو داوود که میدونم چقدر عاشق فوتباله.
آقا من زبونم بند اومده نمیدونم چی باید بگم.
یعنی شما میخواین برجا رو خراب کنی اونو جاشون ورزشگاه بسازین؟
آقا جود خیلی عالین به خودتون.
بابا اگه ببین چقدر زود آرزومون برای وردشی
شما بالاخره ما اون صاحبه زمینه چمن میشی. پس حالا دیگه به افتخار امون استاد بیبیم 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 بیبیم
بیبیم بچه حساد همسایه ها.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما رو می‌شنوید.
مرکز مشاوره ورزشی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز مرکز مشاوره ورزشی. دوستان خوبم، طبق روال همیشگی این برنامه سوالات خودتون رو در زمینه‌های مختلف پزشکی، سلامتی و ورزشی میتونید به سامانه پیامکی 30306 از همکنون ارسال بکنید. اگر هم تازه به جمع ما پیوستید، مرکز مشاوره ورزشی در روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 14:30 از رادیو ورزش فرکانس FM 92 مگاهرتز پخش میشه. وقتتون بخیر و خوشی. درود بر شما. آرزو دارم هر جایی که هستید دلتون شاد و لباتون پرخنده و تنتون پر از سلامتی باشه، کلن حال دلاتون خیلی خوب باشه. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار دارم امروز هم با مرکز مشاوره ورزشی دیگری با افتخار در خدمتتون باشم. ممنونم از اینکه تا پایان بنده رو همراهی خواهید کرد. جناب دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، امروز کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
ممنونم از شما. با افتخار.
زنده باشید. خب اگر اجازه بدید به پیامک‌های شما عزیزان بپردازیم تا از این حجم پیامک‌ها یک کوچولوی بتونیم کم بکنیم. خب از ما پرسیدین که لطفاً در خصوص علل خستگی مزمن توضیح دهید. آقای سمایی از تهران. آقای دکتر شما نکته‌ای دارید؟
نکنید خستگی مزمن علل مختلفی داره. گاهی اوقات متعاقب بعضی از بیماری‌ها فرد دچار خستگی مزمن میشه. مثلا کسی که بیماری هپاتیت گرفته باشه یا بیماری‌های مزمنی که ایجاد شده باشه، بعدش تا یک مدتی این خستگی مزمن در فرد وجود داره. گاهی اوقات مشکلات هورمونی هستن که این احساس خستگی و ضعف و برای فرد ایجاد میکنن. مثلا کسایی که کمبود هورمون تیروئید دارن یا اصلا هایپوتیروئیدی هستن، این خستگی مزمن درون خودشون دارن. گاهی اوقات علت خستگی مزمن بیماری نیست. گاهی اوقات علل خستگی مزمن عدم فعالیت ماست.
ماله.
عدم انرژی ماست. یعنی ما ورزش نمی کنیم، فعالیت نمی کنیم، بدنمون کرخت میشه و همیشه خستگی مزمن رو داریم. گاهی اوقات علت این خستگی مزمن باز هم برمیگرده به در واقع مشکلات روحی روانی ما. ما دپرس هستیم، افسردگی داریم.
بله.
و این خستگی مزمن در ما ایجاد میشه. علل خستگی مزمن خب خیلی متفاوته و پیدا کردن علت دقیق اون هم برای ما یه مقدار سخته.
بسیار متشکرم آقای دکتر. به این چند موردی که شما فرمودید من چند تا تغذیه‌ای در واقع اضافه بکنم. یکیش بحث کمخونی هست آقای دکتر. کسانی که مبتلا به کمبود آهن یا گلبول‌های قرمز خون هستند، چون اکسیژن کافی به سلول‌ها نمیرسه، این خستگی مزمن همیشه در واقع همراهشون هست. نشونه هاش هم خستگی هست، ضعف شدید، سرگیجه هست، سردرد هست، اختلالات خواب هست، عدم تمرکز هست و تند زدن ضربان قلب، که اگر این حالات رو داشتن بدونن که این خستگی مزمنشون میتونه به کمخونی و کمبود آهن ربط داشته باشه. یکیش دیابت نوع دو هست. کسانی که مبتلا به دیابت نوع دو هستن گاهن اصلا از دیابتشون خبر ندارن. نشونه هاش چیه؟ همون خستگی مزمن و همیشگی، تشنگی شدید، گرسنگی، تکرر ادرار، کاهش وزن در بعضی از موارد، عفونت های مکرر، خصوصا عفونت های مکرر مخمری هست و تاری دید. اینها اگر این نشانه ها رو در کنار خستگی مزمنشون داشتن، احتمالا ابتلا به نوع دو دیابت دارن که این رو حتما باید بررسی کنن. افسردگی خب آقای دکتر فرمودن که نکته بسیار مهمیه. اختلال خواب، مشکل تمرکز، حس ناامیدی، حس پوچی، منفی نگری و تغییرات الگوی غذا خوردن. میتونه خیلی پرخور بشه طرف، میتونه خیلی بی اشتها بشه. و در نهایت کمبود ویتامین دی، چون خیلی شایع هست در بین جمعیت ایرانی ها، یکی از علل خستگی مزمن میتونه ناشی از کمبود ویتامین دی باشه که توصیه میکنیم اگر مقدور هست یه آزمایش بدین. آزمایش خیلی ساده ای هم داره، آزمایش خونه، که میتونه سطح ویتامین دی خونتون رو اندازه بگیرن و بر اساس اون مکمل ها رو مصرف بکنید. یه دونه مورد دیگه هم که به ذهن من اومد چاقی هست و متعاقب اون اختناق یا آپنه در خواب. آی دکتر، کسانی که چاق هستن معمولاً در خواب احساس تنگی نفس و خفگی پیدا میکنن. این باعث میشه که خوابشون هم کیفیت لازم رو نداشته باشه و در واقع در نهایت فردا صبحش این حس کمبود اکسیژن و کمبود خواب منجر به اون بحث خستگی مزمنشون بشه. آقای دکتر درست فرمودن، کم در واقع این خستگی مزمن عوامل بسیار زیادی داره که باید تک تک اونا رو بررسی کرد و در واقع به نتیجه نهایی رسید. یک از شنوندگان عزیز روی خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام.
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، قربان شما، خسته نباشید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که من یه سوال داشتم از آقای دکتر. من یه مدت تقریبا 2 هفته‌ای هست قسمت چپ کمرم، یه مقدار نزدیک پهلو، یه دردی دارم که حالت تیر کشیدگی هست و اینکه همیشگی نیست. مثلا تو تغییر وضعیت این درده، مثلا الان حالت نشسته وقتی دارم درد نمیکنه، یه لحظه که میخوام بلند شم یه قسمت کوتاهی درد میگیره، بعد دوباره که صاف وای میسم میخوام راه برم این درد از بین میره. بعد خیلی هم که شدید میشه به گودی کمرم میزنه، یه به وسط کمرم این درد سرایت میکنه. میخواستم ببینم که دلیلش چی میتونه باشه و این که آدم راهنمایی هست.
خب من چند تا سوال از ایشون دارم. بله، یکی از سوالاتی که از ایشون دارم، آیا ایشون چاخ هستن؟ یعنی چاخ هستن منظورم اینه که شکم دارن یا خیر؟ شکم دارید قربان یا نه؟
بله متاسفانه، من قدم 186، وزنم الان تقریبا 106 کیلو.
ای داده بیدار.
سال دومی که میخواستم بکنم، آیا این درد به پاتون، به لگنتون تیر میکشه یا خیر؟
به پا نیست، یه مقداری به لگن سرایت میکنه، ولی بیشتر که اصلا خیلی شدید میشه به سمت گودی کمرم سرایت میکنه تا بیشتر به پا. به پا زیاد سرایت نمیکنه.
با خم شدن به جلو بهتر میشه یا خیر؟
ببینید، مثلا با خم شدن، مثلا من اول که میخوام خم بشم درد میگیره، وقتی که کامل خم میشم مثلا این درد برطرف میشه. بله. یه دردیه که حالت نمیدونم منظورم رو درست بفهمم. بله. یا نه، کامل نیست، با تغییر وضعیت درد خوب میشه و دوباره شروع میشه.
با خم شدن به پشت چطور؟ درد تغییر توش ایجاد میشه یا خیر؟
بیشتر به جلو که خم میشم این اتفاق،
بیشتر به جلو خم میشید این اتفاق میفته. بعد همراهش علائم التهاب که ندارید؟ که مثلا خشکی صبحگاهی داشته باشید، تعریق شبانه بخواد داشته باشید؟
نه، این مشکلات ندارم.
بعد مشکلات ادراری هم که ندارید؟ تکرر ادرار بخواید داشته باشید، دردی که بخواد به کشاله رانتون تیر بکشه، شب چند بار بخواید در واقع از سرویس بهداشتی استفاده کنید، این مشکلات هم که ندارید؟
نه، اینا هم ندارم.
خب نیا کنید، من یه توضیح مختصری بدم. ما خیلی از درد هامون منشأ های دکتر موسکول اسکلتال داره. یعنی چی؟ یعنی فرد میاد در واقع ساختار و پوستچر بدنش مشکل داره. مثلا من پرسیدم آیا شما مثلا چاخ هستید و شکم دارید، به خاطر اینکه وقتی فرد شکم داره عضلات شکمی ضعیفه.
بله.
احشا فشار زیادی دارن میارن. عضلات شکمی به خصوص عضله‌ای که در عمق هست، ما اصطلاحا تو پزشکی بهش میگیم عضله ترانسورس ابدومینیس، این وقتی ضعیف بشه فرد مستعد ایجاد کمر درد ها میشه، قوس کمر افزایش پیدا میکنه، فشار بیش از حدی به ناحیه کمر وارد میشه. این فشار بیش از حد دوتا کار برای ما انجام میده، یعنی دوتا عامل، دوتا مشکل اساسیه. یکی باعث ایجاد اسپاسم هایی در عضلات میشه. خب این اسپاسم ها به این حالت هستش که عضلات کمری میگیره، همین مشخصاتی که ایشون گفتن، بعد توی پوزیشن خاص این درد بیشتر میشه، توی یک پوزیشن خاص درد کمتر میشه. این مشخصات در واقع اسپاسم کمری. گاهی اوقات این فشار از این حد بالاتر میره، منجر به این میشه که بیرون زدگی دیسک ایجاد شه. بیرون زدگی دیسک هم در ابتدا این علائمو میتونه داشته باشه، یعنی دردی که در کمر باشه، حالا به لگن یا پا نزنه، ولی در واقع لوکالایز در ناحیه کمر این درد وجود داشته باشه. ممکنه در واقع یه بیرون زدگی خفیف دیسک هم باشه، همینطور که ذکر میکنم وقتی به جلو خم میشم یک مقدار دردم بدتر میشه، ولی علائمی که برام فعلا دارن میدن علائم جدی نیستش. نکنید، یکی از راهکارهای ساده اینه که ما ببینیم اون کارهایی که داریم تو زندگیمون انجام میدیم و اشتباهش تصحیح کنیم. بیمار میاد توی درمانگاه من میشینه و همون ابتدا کج میشینه، شونه پایین، کمر قوسدار به یک طرف، بعد شکایت هم داره که میگه من کمر درد زیاد میگیرم. خب مشخصه همین نوع نشستن، همین که ما بایومکانیک نرمال بدنمون رو به هم بزنیم، باعث میشه فشارها به یه نقطه بیشتر وارد شه و اون نقطه دردناکتر شه. دومین مطلب اینه که ما باید باز فشارها رو کاهش بدیم. چجوری؟ در واقع آب کردن شکم، کاهش وزن. سومین مطلب چیه؟ تقویت عضلات کمری و عضلات کور و مرکزی بدن. چیکار بخوایم بکنیم؟ یک سری ورزش‌های خاصی هست که میتونه این کارو برام انجام بده. گاهی اوقات افراد میگن دیگه چیکار کنیم؟ خیلی راحت، آب درمانی، تمرین در آب، استفاده از آب به عنوان یک دونه مدالیته ورزشی که فرد در آب ورزش‌ها رو انجام بده و این ورزش‌ها منجر میشه که عضلات قوی بشه. خب اگر با اینها خوب نشد چی؟ خب اگر با اینها خوب نشد دیگه احتیاج به بررسی بیشتر داره، یعنی احتیاج داره که یکس از ناحیه کمر بگیریم، ببینیم فاصله در واقع مهره ها چطوری شده، انحراف ستون فقرات وجود داره یا نه، قوس نرمال کمری چقدر تغییر پیدا کرده، و اگر به نتیجه نرسیدیم شروع کنیم درخواست MRI دادن و در واقع معاینات بیشتر رو درخواست کردن. ولی با توجه به شرحال به نظر من با کاهش مختصر وزن و شروع ورزش های طبی 100% علائم ایشون بهبود پیدا میکنه و مشکلاتشون تا حد بسیار زیادی برطرف میشه.
بسیار متشکرم. سوال دیگری نداری تو نونده عزیز؟
ازم بازور تو یه نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که من مدت طولانی پشت فرمون میشینم. ازم بازورتون که راجب اضافه وزنم، من یه سوالی از آقای دکتر داشتم که من چون میگرن دارم، هر وقت که تلاش کردم برای اینکه این وزنم رو کم کنم، یا حالا یه مدت حالا نه زیاد طولانی، وقتی احساس گشنگی دارم سریع سردرد میاد سراغم. بعد میخواستم این سوال بپرسم که چه نوع رژیم غذایی باید داشته باشم که حالا این میگیرنم تشدید نشه، چون من واقعا الان چند باری تلاش کردم واسه کم کردن وزنم، یه چند کیلو هم کم کردم، اما خب متاسفانه به خاطر مشکلی که داشتم بعد رها شد. دوباره
بحث میگرن در واقع اولین قدم این هست که ببینید چه عواملی میگرن شما رو تحریک میکنن. عوامل متعددی هستن، یکی از عواملش غذایی هست، ولی در کنار اون میتونه صدا، نور شدید، در واقع بحث کیفیت و کمیت خواب، استرس های محیطی، همه اینها وضعیت میگرن رو بهتر یا بدتر بکنه. اما بحث غذا، یه سری از غذاها هستن که به عنوان محرک میگرن وضعیت رو میتونن بدتر بکنن، مثل شکلات، مثل غذاهایی که کنسروی هستند، غذاهایی که حاوی نگه دارنده هستند، سوسیس، کالباس، همبرگر، غذایی که در واقع نمیدونید کاملا محتویاتش چی هست، غذاهای فست فودی، غذاهایی که محرک سیستم عصبی شما باشن، کافئین زیاد مثلا، ادویه‌جات، نه فلفل مثلا خیلی تند برای بعضی ها میتونه محرک باشه. حالا بعضن تو طب سنتی سردی و گرمی رو گفتن، در واقع گفتن اگر غذاهای خیلی سرد بخورید ممکنه وضعیت رو بدتر کنن، یا در واقع بالعکس. این خیلی خیلی میتونه شخصی باشه، یعنی در واقع باید امتحان کرده باشید وضعیت رو. ولی بعد از غذایی که این خدمتون عنوان کردم تقریبا میشه گفت عمومی هست که میتونه وضعیت میگرن رو بدتر بکنه. یک نکته دیگه هم هست، نظم در غذا خوردن شماست. اگر شما نظم در غذا خوردن نداشته باشید، یعنی گشنگی های طولانی مدت، مثلا صبحانه نخورید یا ساعت 4 بعد از ظهر بخواید نهار بخورید، یا در واقع نهار بخورید شب شام نخورید، یا صبحانه نخورید در واقع یهو شب فقط شام بخورید، به هر حال این از دست دادن وعده های اصلی غذا میتونه وضعیت میگرن رو بدتر بکنه. ما برای کسانی که میان پیشمون مراجعه میکنن که وزنشون رو کاهش بدن، اگر مبتلا به میگرن باشن حتما حتما تعداد وعده های غذاییشون رو افزایش میدیم. یعنی میگیم به جای شما 3 وعده اصلی، شما 6 وعده، 5 وعده در روز بخورید. این باعث میشه که قند خونشون کنترل بشه، اون نوسان قند خون اتفاق نیفته، و وقتی که قند در حالت عادی قرار بگیره و خیلی دچار نوسان نشه، اون بحث میگرن هم تشدید نمیشه. چون یکی از ترس های کسانی که میگرن دارن برای کاهش وزن هست که میگه ما اگر رژیم بگیریم دچار سردرد میشیم. ولی بنده خودم به تعداد بسیار زیادی از این مراجعه کننده هام در واقع مبتلا به میگرن هستن، ولی به موفقیت دارن وزن کم